بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و سلام 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 جواب شما رو چهارشنبه 19 آذر انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و محمد ولعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر حدیث رفع بود. در حدیث رفع یه سری بحث های سندی مطرح هست، یکی بحث های دلالی و این که اصلا ناظر به نفی اعاده و قضا هست یا نفی اعاده و قضا نیست. بحث دلالیش مبتنی بر یک بحث کلی تر هست در مورد مفاد حدیث رفع و اینکه چه چیزی مرفوع هست. خب ما هم در مورد سند و هم در مورد دلالتش مفصل بحث کردیم. من الان بعضی از چکیده بعضی بحث‌های گذشته رو میخوام طرح کنم. یکی دو تا نکته جدیدی که تو بحث‌های قبلی ظاهراً طرح نکردم اونها رو میخوام اینجا خدمت دوستان باشم. در بحث سند، سند روایت این هست: حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رضی الله عنه قال حدثنا سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریث ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. سند غیر از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، سایر رجال این سند همه ثقات هستن و بحثی در موردشون نیست، یعنی وثاقتشون با تصریح به توثیق اثبات شده. تنها کسی که در این سند تصریح به توثیق نداره احمد ابن محمد ابن یحیای عطار هست. خب ما به نظر ما احمد ابن محمد ابن یحیی عطار از بزرگان طایفه است و اجلای طایفه است و اینجور اشخاص اصلا نیاز به توثیق ندارن. این بحث احمد محمد ابن یحیی عطار از مشایخ شیخ صدوق، از مشایخ حسین ابن عبیدالله قضائری و احمد ابن عبدالواحد و ابن نوح سیرافی و این بزرگان طایفه است. شیخ طوسی دو تا احمد ابن محمد تو نفر دوم سندش قرار گرفتند. یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده که شیخ مفید و سایر مشایخ شیخ طوسی ازش نقل میکنن، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. یه کمی طبقهش متأخر هست از این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار ما. یکی احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره که این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار شیخ مفید ازش نقل نمیکنه، ولی بقیه مشایخ شیخ طوسی که یه کمی هم طبقهشون مقدم است بر شیخ مفید، مثل صاحب عرض کنم حسین ابن عبدالله و احمد ابن عبدالواحد و اینا، ابن نوح و اینا، از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نقل میکنن و این یکی از مشایخ عمده مؤلف اختصاصه. که ما یکی از قرائنی که میگفتیم اختصاص مال شیخ مفید نیست همینه، یکی از مشایخ اصلیه شیخ مفید یه عده هستن که در اختصاص از مشایخ اصلی صاحب اختصاص کسایی هستن که از مشایخ شیخ مفید نیستن. حالا مشایخ اصلی طایفه است، تو طرق و اسناد و اینها مفصل اسمش واقع است و اینها مسلم الوثاقه هستند، عمود طایفه هستند، اینا رو نباید اصلا تردید در وثاقتشون کرد. نذبا به اکثار روایت اجلا، بحث اکثار روایت اجلا یک دایره وسیعی داره که ممکنه کسی در اون دایره وسیع قبول نکنه مجرد اکثار رو، ولی این اکثار خاصیه، اینه که صاحب معالم در منتقل جمان با وجودی که اکثار رو قبول نداره ولی یه تنبیهی داره در مقدمه منتقل جمان، اشاره میکنه که امثال احمد ابن محمد ابن یحیی عطار اینا کسایی هستند که بزرگان طایفه هستند و هیچ وقت در مورد اینها ایراد و اشکالی گرفته نمیشده. به نظرم حتی خود احمد محمد ابن یحیی عطار رو هم مثال میزنه، یه مثال هایی که میزنه. و اینکه شیخ فدو، شیخ علامه حلی در بعضی از مشیخه ها، مشیخه ای که درش احمد ابن محمد ابن یحیی عطار هست، تصحیح میکنه در خلاصه به این جهت هست که خب اینا بزرگان طایفه هستن، بنابراین تصحیح علامه خودش اعتبار مستقل نداره، ولی کاشف از اینه که طایفه به اینا اعتماد دارن. یعنی این از تصحیح علامه همین مطلب رو میفهمیم که در امثال احمد ابن محمد ابن یحیی عطار نباید مناقشه کرد، اینا اصول موضوعه علم رجال هستند. خدا سلامت کنه استاد ما آقای حائری، آقای آسد از کنه آسد کاظم حائری، یه موقع ایشون در مورد حسین ابن عبیدالله قضائری مناقشه میکرد، این حسین ابن عبیدالله قضائری توثیقش ثابت نشد و امثال اینها. من خیلی از این نگاه به اسناد ناراحت شدم، یه یادداشت نوشته‌ای داشتم، تو نوشته‌شم بهشون دادم و دید که اگر امثال حسین ابن عبیدالله قضائری که استاد اصلی نجاشیه، با تعبیر شیخونا ازش یاد میکنه، بیش از همه رجال و راویان در اسناد و طرق واقع شده، در حدود یک پنجم رجال نجاشی در طرقش این حسین ابن عبیدالله واقع هست، اگر امثال اون رو ما بخواییم تضعیف کنیم، تصور این باشه که ثقتون نیاز به اثبات داره، نجاشی رو شما به ثقت شاید کجا اثبات میکنید؟ شیخ طوسی رو به ثقت شاید کجا اثبات میکنید؟ حسین ابن عبیدالله هیچ کم از نجاشی نداره که به مراتب بالاتر از نجاشیه، به مراتب بالاتر از نجاشی. کسی یک کمی تو برخورد طائفه نگاه کنه میبینه حسین ابن عبیدالله یه شخصیت برجسته هست، نیازی نیست تو ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان در موردش میگه که کان به منزلت شیخ المفید و کانت شیعه یفتخر و بهما و یذعن لعلمهما، یه همچین شب تعبیری داره، شخصیت برجسته ای که در رده شیخ مفید و همسالینا هستند و اینجور چیزا. اینا رو که نباید دیگه ما، این ذهنیت خیلی دور از واقعیه که امثال احمد ابن محمد ابن یحیی عطار که بزرگان طایفه هستند، عمود طایفه هستند، اینها رو ما بخوایم مورد بحث اصلا قرار بدیم، اینا نیاز به بحث ندارن. بنابراین اینا جدا ضروریات رجال به تعبیر دیگه، نه نظریات، اصلا نظری نیست اینجوری یک کسی شخصی این جور مناقشات بکنه معنیش اینه که داخل رجال نشده، اولیات رجال و بدیهیات رجال و اصول موضوعی رجال اینجور چیز هست. اینه که به نظر ما نیاز اصلا به این بحثایی که احیانا تو کلمات آیون هست نیست، اینا واضحات هست. عرض کردم این بحث اکثار روایت اجلای چیز دیگه هست، ما میگیم مثلا 20 تا روایتی کسی از یه نفر نقل کنه، این یعنی اینکه اونو ثقه میدونسته. این غیر از اینه که کسی که محور حدیثی بزرگان هست او ثقه هست یا ثقه نیست. اینه که در احمد محمد بن یحیی هیچ تردیدی در وثاقتش نیست. ولی حالا اگر از این مرحله گذشتیم، ببینیم که آیا راه حلایی که برای حل مشکل عدم توثیق صریح احمد بن محمد بن یحیی ذکر شده چقدر درسته. یک راه حل ممکنه بگیم احمد بن محمد بن یحیی عطار از مشایخ اجازه هستند و بنابراین مثلا ثقات هستند و اینها. این راه حل مشایخ اجازه باید برگشت بکنیم به همون قبلی. مشایخ اجازه یعنی بزرگان طائفه، و الا مجرد اینکه کسی اجازه از دیگری میگیره، اگر اون بحثای شیخته، یا باید برگشت بکنه به اکثار روایت اجلا، یا برگشت بکنه به عمود طائفه و بزرگان طائفه. خود مشایخ اجازه فی نفسه ارزش خاصی ندارن. یه کسی از یه نفر، یعنی ببینید اگر قراره که اشخاص تحمل حدیث از ضعفا بکنن، خب میره از ضعفا اجازه میگیره دیگه. اگر این زیر ساخت که اصلا بنا نبوده که از ضعفا نقل حدیث کنن به نحو زیاد، و بنا نبوده که برن از ضعفا به اصطلاح اونها رو استاد اصلی خودشون قرار بدن، این حرفا رو بذاریم کنار، که کنار گذاشتنی هم نیست، اون مشایخ اجازه مرزشی نداره. اینی که ما در کتاب افتناد بحث مشایخ اجازه رو مستقل بحث نکردیم، چون به نظر ما اون نکاتی که در مورد مشایخ اجازه هست، اون نکات به نحو قوی تر در بحث اکثار باید ثقه با اینها و به نحو دقیق تر بهش میتوانیم به اون نتایج برسیم و نیازی نیست بحث مشایخ اجازه رو پیش بکشیم. این یک. یه راه حل دیگه این هست که قاعده مشاهیر رو پیش بکشیم. مرحوم آقای تبریزی قاعده ای رو دارند که به نام قاعده مشاهیر، که من در مقاله‌ای که در مورد فدیر سیرفی اخیراً نوشتم و منتشر شده، در مورد این قاعده مشاهیر مفصل یا معارف مفصل صحبت کردم. اجمال بحث و چیز تاریخیش هم اونجا ذکر کردم که از قبل از آقای تبریزی در کلمات کدوم یکی از بزرگان به این قاعده استناد شده و نشده، و این بحثش رو تو اونجا هست مراجعه کنید. چکیده این قاعده اینه که اگر یک کسی مشهور باشه و قدحی دربارش وارد نشده باشه، این نشانگری اینه که حسن ظاهر داره، و چون حسن ظاهر وقتی داشت اماره بر وثاقت خواهد بود، و خب همون تقریباتی که در مورد حسن ظاهر هست که کسی که حسن ظاهر داشته باشه ما میتوانیم عدالتش رو اثبات کنیم. عدالت که اثبات شد، بحث اینکه آیا ضابط هست یا ضابط نیست رو هم با اصالت ضبط ما اثبات میکنیم. عادل اگر ضبط بهش ضمیمه بشه ثقه میشه. هر عادلی ثقه نیست، ولی عادل ضابط ثقه هست. علتی که عادل احیانا ممکنه ثقه نباشه، ممکنه ضبط نداشته باشه. در وثاقت ضبط هم معتبره، ولی ضبط مطابق اصل اوغلاییه. این تقریب کلی که در مورد قاعده مشاهیره. البته یه تقریب دیگه هست که ما مستقیم بدون واسطه قرار دادن حسن ظاهر بگیم که کسی که مشهور باشه و تضعیفی در بارش وارد نشده باشه، اطمینان پیدا میکنیم به اینکه اون شخص فقط. این تقریب دوم تقریب قویه نیست. اگر بخوایم تقریب قابل توجهی ذکر بکنیم، همون تقریب اول هست که واسطه قرار بدیم بحث حسن ظاهر و از حسن ظاهر مطلب رو به نتیجه وثاقت بیانجامانیم. عرض کنم خدمت شما آقای اکبری از جای چایی بار ما خدای شکرت حالا تا آقای پیله برم بیان من یادم رفت تبریک بگم ولادت اول صدیقه طاهر رو انشاءالله خداوند ما رو همه رو مشمول عنایات و لطف اول صدیقه طاهر قرار بده و این محبتی که نسبت به خانم و ابوها و امها و بنیها در قلبهای ما هست در نسل و ذریه ما تا با دامنه قیامت و بغض دشمنان این شجره طیبه رو در دلهای ما ثابت قدم بداره شد. عرض کنم خدمت شما بحث مشاهی قاعده مشاهیر تقریبش عرض کردم دست شما هم درد نکن. این قاعده مشاهیر فی الجمله ما قبول داریم قاعده رو هم، ولی نوعاً من در بحث فجیر سیرفی به عنوان مؤید وثاقتش به همین قاعده مشاهیر ذکر کردم که این جزء معیدات وثاقت فضیل سیرفی همین قاعده مشاهیره، ولی غالب موارد قاعده مشاهیر با یک اولا در بعضی موارد تام نیست، بعضی مواردی که تام هم هست هم در کنارش قاعده اکثار روایت از جلیل وجود داره و این اکثار روایت وجود داره که این اکثار روایت خودش قاعده قوی تری هست و ضابط منتر و با چارچوب های منطقی تری وجود داره و اتفاقا هر دو اشکال در بحث احمد محمد بن یحیی عطار وارده. اولا این قاعده در اینجا جاری نمیشه به دلیل اینکه ببینید ما کتاب‌های رجالیمون یک محدودیت‌های موضوعی دارن. دو تا کتاب رجال ما فهرست هستند که عبارت از فهرست نجاشی که به نام رجال نجاشی معروف شده و فهرست شیخ طوسی. اینا فهرست هستند. فهرست در مورد کسانی هستند که مصنف باشند. احمد ابن محمد ابن یحیی عطار مصنف نبوده، بنابراین در فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی نیامده. قهرن انتظار نباید داشته باشیم که اگر قدحی داشته باشه قدحو منتقل بشه طالب به انتفاع موضوعه، اصلا نیامده تا نسبت بهش قدح انجام بگیره. اما عرض کنم یکی رجال شیخ طوسی هست. رجال شیخ طوسی یه سری بابای اصلی داره، یکی باب من لم یروان واحد من الائمه علیهم السلام داره. بابهای اصلیش در مورد راویان از ائمه علیهم السلام هست که خب احمد محمد ابن یحیی از اونها نیست. باب من لم یروان واحد من الائمه علیهم السلام هم که اسم احمد محمد ابن یحیی درش آمده، این از یک سری مصادر معدودی اخذ شده. من این رو مفصل در جای خودش بحث کردم که عرض کنم احمد محمد ابن یحیی عطار تو ذهنم اگه الان دارم از حافظه نقل میکنم جزو مواردی هست که از فهرست نجاشی الان یادم رفته از حالا اینو مطلب کلیش رو بگم این موردش رو مراجعه میکنم شنبه کاملش میکنم مطلب کلیش اینه که رجال شیخ طوسی اولا یک محدودیت موضوعی داره همه این اشکالی که میخوام بکنم اشکال کلی در خیلی از موارد قاعده مشاهیره نه خصوص احمد ابن محمد احمد محمد ابن یحیی در باب من لم یروند واحد من لعیم علیهم السلام اسمش آمده ولی عرض کنم خدمت شما بعضی افراد هستن حتی در این باب هم نیامدند اون اینه که ما رجال شیخ طوسی بابهای اصلیش مربوط به راویان از ائمه هستند و طبیعتا اگر یک کسی که ما مورد بحث قرار میخواییم بدیم از راویان ائمه نباشه قهرا تو رجال شیخ طوسی نمیاد باب من لم یروند واحد من ائمه علیهم السلام هم یک محدودیت هایی داره 5-6 تا مفتر مشخص هست شیخ طوسی از این 5-6 تا مفتر اطلاعاتشون رو عنوانهای راویان رو گرفته بنابراین اگه کسی تو اون 5-6 تا منبع نباشه قهرن تو باب من لم یروند واحد من ائمه علیهم السلام نمیاد پس بنابراین ممکنه شخصی اصلا تو رجال شیخ طوسی مطلقا نیاد پس بنابراین اصلا نیمده تو رجال شیخ طوسی تا توثیق و تضعیف بشه بحث رجال کشی هم اولا در بذار رجال شیخ طوسی این نکته رو تکمیل کنم بعد برم رجال کشی رجال شیخ طوسی این مطلب هست که اولا محدودیت های موضوعی داره ثانیا اکثر بابهاش اصلا در مقام توثیق و تضعیف نیست یعنی باب اصحاب صادق رو که اگرم وارد بشه شما میدید کل باب اصحاب صادق که نزدیک 3000 تا راوی بنابر نسخ معتبر در رجال شیخ طوسی هست این کل مدهای باب اصحاب صادق به 10 تا نمیرسه کل مدهاش هم از توثیق و غیر توثیقش چون اصلا در مقام توثیق و تضعیف زماش هم خیلی محدوده نه فشرت تا الان من آمار دقیق شو دارم بنابراین چون در مقام بیان تضعیفات نیست خب طبیعیه که تضعیفات رو نیاره و باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام هم همینجوره از یه سری مصادر معدود گرفته شده این مصادر هر کدوم هدف خاصی دارن الزاماً به بحث‌های توثیق و تضعیفی نمی‌پردازن. البته توثیق و تضعیف دارن بعضی از این منابع، ولی الزاماً این شکلی نیستن. رو همین جهت خیلی ما نباید انتظار داشته باشیم که اگر شخصی ضعیف باشه، متعون باشه، طعن و قدحش در رجال شیخ منتقل شده باشه. بعضی موارد اصلا مترجم نیست شخص در رجال شیخ. اونایی هم که مترجم هستن مثل احمد ابن محمد ابن یحیی عطار ممکنه از اون منابعی باشن که یا اون منابع در صدد تضعیف و توثیق نیستن یا شیخ طوسی در مقام انتقال توثیق و تضعیف اون منابع به کتاب خودش نیست خب این عرض کنم اجمال قضیه یه نکته ای در اینجا هست من باید مراجعه کنم که ببینم این نکته ای هست که اینو من شنبه تکمیلش میکنم فرصت نگه تو سری تله اکبریه این حالا این نکته ای هست من این رو همین میخواستم ببینم که کجا هست تو تله اکبری چارچوب نگاه ایشون این هست که آیا تله اکبری ازش روایت دارد یا ندارد قبل و بعدش هم روایت تله اکبریه اصل عنوان احمد ابن محمد ابن یحیای عطار رو ایشون از رجال از مشیخه تلوکبوری گرفته و مشیخه تلوکبوری محور اصلیش توثیق و تضعیف نیست، گاهی اوقات یه توثیق و تضعیفاتی هم درش وجود داشته که البته فکر میکنم حتی اون توثیق و تضعیفاتش هم یه قدری باید تأمل کرد که از مشیخه تلوکبوری وارد شده باشه. آیا دقیقا خود تلوکبوری این توثیق و تضعیف ها رو میکرده یا نمیکرده محل تأمله. علی تقدیر عبارت احمد محمد بن یحیی عطار رو شما بخونید.
احمد بن محمد بن یحیی عطار القمی روى عنه التلوکبوری و اخبرنا عنه الحسین بن عبید الله و ابو الحسین بن ابی جید القمی و سمع منه سنة 56
و 30 و له منه اجازه. ببینید اطلاعاتی که اینجا شیخ طوسی ارائه داده از دو منبع، یک منبع این هست که بحث تلوکبوریه که تلوکبوری ازش روایت میکنه، یکی هم اینه که مشایخ دیگه شیخ طوسی مثل حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون اینا ازش روایت میکنن که ظاهرن یکی از منابعش اجازات احمد ابن عبدون و حسین ابن عبیدالله به شیخ طوسی اجازه منابع، که اینا هیچ کدومشون در مقام تضعیف و توثیق نیستند. بنابراین اگر قدحی هم برای این شخص باشه خب قهرن چون در این مقام نیستن نمیارن دیگه. و عرض کنم به خصوص احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قومیه، یه زمان اومده بغداد، مشایخ بغداد ازش روایت شنیدن، من جمله تلوکبوری جز به کسایی نیست که تلوکبوری باش آشنایی نزدیک داشته باشه و امثال اینا، ممکنه اگر ضعفی هم داشته باشه تلوکبوری متوجه نشده باشه به دلیل اینکه جز مشایخ تیز نیست. البته عرض کردم اینا همه در واقع شعرهایی است که داریم میگیم، ولی خب حالا چون اون متاسفانه ما مجبوریم به خاطر ذهنیت‌های دور از واقعیتی که احیانا در بعضی از محافل علمی حاکم شده بعضی از این به هر حال اینجور شعرها رو در موردش بسراییم. یعنی شیخ اجازه است دیگه، یعنی به هر حال شیخ این بحث شیخ اجازه بودن رو ازش اثبات میکنه. عرض کردم اون داخل در اون مقوله شیخ اجازه میشه دیگه. خب بله جای دیگه اش کجا؟ جای دیگه اش هم بگید. آهان اتفاقا من هم منتظر همین جای دومش هم بودم. این مورد دومش موردی هست که از فهرست شیخ صدوق گرفته شده، یکی از منابع باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام فهرست شیخ صدوقه. فهرست شیخ صدوق مشتمل بر توثیق و تضعیف بوده، ولی شیخ طوسی در باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام انتقال دهنده اطلاعات توثیق و تضعیفی فهرست شیخ صدوق نبوده. این حالا همه اینا هر کلمه به کلمه‌ای که من دارم میگم یک مجموعه مفصل استدلال پشتش هست. بنابراین اگر هم احیانا شیخ صدوق قدحی در مورد او وارد کرده باشد طبیعیه که شیخ طوسی اونها رو منتقل نکنه، چون حتی مواردی که مسلما تو فهرست شیخ صدوق قدح در مورد روات وارد شده بوده اون قدح ها رو تو رجال منتقلشون الزاماً نمی کنه. تو فهرست اون قدح ها رو آورده، این که میگیم بوده، چون یکی از منابع فهرست شیخ طوسی هم فهرست شیخ صدوق بوده. یه نکته تو پرانتز فقط بگم، اون اینه که یکی از منابع مهم فهرست شیخ طوسی و رجال شیخ طوسی فهرست شیخ صدوقه. حتی مواردی هم که ابن ولید تو طریق واقع هست و اسم شیخ صدوق هم در سند نیست، از فهرست صدوق گرفته شده نه از فهرست ابن ولید. فهرست ابن ولید دست شیخ طوسی نبوده است، بلکه دست نجاشی بوده است. اینا نکاتی داره، خیلی در بعضی بحث‌های مهم رجالی هم این تأثیر جدی داره و اینها. اینا رو هر به عنوان فعلا مطالب بی استدلال از من بپذیرید، اینا رو در جای دیگه در موردش صحبت باید بکنم. بس بنابراین مشکل قاعده مشاهیر در اینجا این هست که اگر قدحی هم در مورد احمد ابن محمد ابن یحیای عطار در کتب وجود داشته، اولا اون قدها تو کتب منتقل نمی شده، چون کتابی که بخواد فهرست عمده فهارس هستن و احمد محمد ابن یحیای عطار مفهرس صاحب کتاب نیست که نامش در فهرستات بیاد. در ثانی اگرم فرض کنید در فهرست شیخ صدوق که در واقع یا در مثلا مشیخ ها و امثال اینها نام احمد ابن محمد ابن یحیای عطار به قدح ذکر شده باشه، اون قدحش منتقل نمیشه به کتاب های ما، چون کتاب های ما در صدد انتقال این مقدار اطلاعات نیستن. این بنابراین قاعده مشاهیر در اینجا کارایی نداره. البته عرض کردم این قاعده مشاهیر اینجا نیازی به قاعده مشاهیر نداریم، ما قاعده های جانبی دیگه‌ای داریم که اون قاعده. و نکته دیگری هم که در مورد احمد ابن محمد ابن یحیای عطار هست اون اینه که عمده اثبات وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی رو اگه ما با قاعده مشاهیر بخوایم اثبات کنیم، برای اثبات شهرتش نکاتی وجود داره که قواعد جانبی دیگری رو پیش پای ما میذاره. اشتهارش رو یا باید از کثرت روایت بزرگان اثبات بکنیم، از کثرت روایت بزرگان که قاعده اکثار روایت اونجا پیاده میشه، یا از شیخ الاجازه بودن باید اشتهارش رو مشهور بودنش رو اثبات کنیم که قاعده وثاقت مشایخ اجازه رو باید پیش کشید. یعنی اون اشکال که عرض کردم که نوعاً قاعده مشاهیر در کنارش یه قاعده دیگه‌ای هست که اون قاعده مهمتر از قاعده مشاهیره عمدتاً. مثلا همون فدیل سیرفی هم که ما به عنوان معید ذکر می‌کردیم به خاطر اینکه یه قاعده مهمی وجود داره، اون قاعده این هست که کسانی که عامه گرایشات شیعیانه در مورد او رو پذیرفته باشن با این حال توثیقش کرده باشن از قرائن قویه توثیق شخصه، کسانی که شیعه اون رو گرایشات شیعیشون رو پذیرفته باشن، چون نسبت به کسانی که گرایش شیعی داشته باشن اهل تسنن خیلی حساسیت های خاصی دارن. حالا این روایتی که دیروز من خوندم تو صحبتم، این در زمان امام صادق علیه السلام روایت صحیح السند هست از امام صادق، میگه ایاکم و ذکر علی و فاطمه فان الناس لیس شیء ابغض الیهم من ذکر علی و فاطمه. یه همچی چیزی وجود داره، اصلا حاضر به شنیدن فضائل امیرالمومنین و فضائل از زهرا نبودن. به محضی که یک کسی فضائل امیرالمومنین و فضائل حضرت زهرا را نقل میکرد، اینو ازش رم میکردند و اینها. بنابراین کسی که مثل فدیر سیرفی که فضائل امیرالمومنین فضائل حضرت زهرا را نقل کرده هست تو روایتش، این با این حال مذمت آنچنانی مذمت به غیر مذهب نشده. مذمت که من اینو تو هم مقاله صدیر نوشتم که مذمتی که هست مذمت مذهبیه، مذمت غیر مذهب در موردش ما نداریم، بلکه توصیقش هم کردند و اینها. این اشانگر اینه که غیر از مذهب مشکل دیگری درش نمی دیدند و این جزء قرائن خیلی قویه وثاقت یک راوی هست در اون فضایی که اونها حاکم بوده.
خاطر
نه 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 به بحث ممنوعیت و اینا نیست. اینی که میخوام بگم بعد از این امام صادقه، بعد از این که عرض کنم، به هر حال میدونید به یه معنا مطلبی که شما میگید درسته، چون ممنوعیت حدیث بوده اینا حدیث فضائل رو نشنیده بودن، با یک ذهنیت خاص، ذهنیت ناسبانه، ذهنیت ناسبانه ای که از طرف حکومت به اینا القا شده بوده مدتها خو کرده بودن و این انا وجدنا آبانا اون آیه شریفه هست که ما پدرانمون رو بر یک، یعنی اقتداء آبا و اجدا برای اینها به صورت یک بت شده بوده، اون تفکرات و اون ذهنیت ها وقتی بت شده بوده، حرفای جدیدی که در مورد فضائل حضرت فاطمه و حضرت علی علیه السلام میخواستن بشنوند حرف تازه، حرف نو، حرفایی بود که ما نشنیدیم از این حرفا، جایی از این حرفا، از کجا همچی حرفایی در اومد. اینی که از همون اول هم شروع، حتی اینجور افراد رو نه به جهت مذهب، به جهات دیگه هم شروع میکردن تضیف کردن، هی میخواستن اون حکومت ها هم و آخوندهای حکومتی هم سعی میکردن که اون کسانی که دارای گرایش های شیعه‌گری هست تا میتوانن بکوبن، تا میتوانن بکوبن. و اینی که اگه یک کسی رو ببینیم گرایش شیعه‌گریش مسلم باشه، تضعیف نشده باشه، این در کتب عامه و بلکه توثیق شده باشه، این جزء قرائن قویه وثاقته. من به نظرم صدیر صیرفی مهمترین قرینه وثاقتش همینه، این قرینه خیلی قویه در وثاقت صدیر صیرفی، و این قرینه از قاعده مشاهیر خیلی بالاتره. یعنی قاعده مشاهیر تو این دیگه در کنار، اینه که من قاعده مشاهیر رو به عنوان معید در کنار این قاعده ذکر میکردم. قاعده مشاهیر، عرض کردم قاعده مشاهیر نوعاً یه قاعده دیگری وجود داره در کنارش، قوی تر از قاعده مشاهیری که کارایی چندانی نداره به عنوان برای اثبات. خب اینم یک راه حل. دو تا راه حل دیگه هم اینجا وجود داره. یه راه حلش که بازم یه راه حلش اینه که این دو تا راه حل به این معناست که با وجود عدم اثبات ضعف احمد ابن محمد، عدم اثبات وثاقت احمد محمد ابن یحیی عطار، ما بگیم لازم نیست وثاقتش اثبات بشه. اگر وثاقتش هم اثبات نشه کافی هست. یه راه حلش این هست که ما بگیم که این که به اصطلاح روایت از کتاب سعد ابن عبدالله اخذ شده، یا کتاب سعد ابن عبدالله کتاب معروفی بوده و احمد محمد ابن یحیی جنبه تشریفاتی داشته به کتاب سعد ابن عبدالله، خب دیگه نیازی نیست به اثبات وثاقت احمد محمد ابن یحیی عطار. یا کتاب سعد ابن عبدالله از طریق احمد محمد ابن یحیی شناخته میشه، این که شیخ صدوق احمد محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ابن یحیی در اثبات کتاب سعد ابن عبدالله اعتماد کردن، نشانگر این که اون رو ثقه میدونستن. اگر ثقه نمیدونستن در اثبات کتاب سعد ابن عبدالله به او اعتماد نمی کردن. این توثیقه، یعنی یا از نحوه برخورد شیخ صدوق توثیق صدوق نسبت به احمد محمد ابن یحیی عطار استفاده می شده، یا عرض کنم نیازی به اثبات وثاقت نبوده، چون احمد محمد ابن یحیی جنبه تشریفاتی داشته و سند تشریفاتی بوده. این استدلال به نظر ما درسته، ولی یه مقدمه داره که اون مقدمهشو باید اثبات کرد. میشه اثباتم کرد ولی خیلی سخته، یعنی یک بحث مفصل درازدامن داره، اون که به چه دلیل از کتاب سعد ابن عبدالله. اثبات اینکه این از کتاب سعد ابن عبدالله نیازمند به بحث‌های منبعیابی داره. من در مقاله در مورد کمال الدین یه مقدار مفصلی در مورد شواهدی که از کتاب‌های سعد ابن، به خصوص به نظر موجود سعد ابن عبدالله رو هم جز مثال‌های من هست که از کتاب‌های او اخذ شده و امثال اینها، اونها رو باید اونجا مفصل من در مورد صحبت کردم و میشه از کتاب سعد ابن عبدالله بودن و اثبات کرد. بنابراین این استدلال استدلال درستیه. نکته دیگری که اینجا هست بحث تعویض سنده که مرحوم آقای صدر در اصولشون به تعویض از سند پرداختن. به نظر ما تعویض سند درست نیست. من شنبه اجمالی از نکته ای که تعویض سند درست نیست رو عرض میکنم، بعد اجمالی حالا بحث مفصلش من پشی شرفه ممثل بقیت الله یه موقعی در همین بحث تعویض سند و شواهد عدم تمامیتش بحث کردم، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، در حد چند کلمه ای که اون جوهر بحث تعویض سند رو هم طرح کرده باشیم انشاءالله شنبه در موردش صحبت خواهم کرد. اینه که علی تقدیر نتیجه بحث این هست که ما به نظرمون اصلا این سند نیازی به بحث سندی نداره، اینقدر وثاقت احمد محمد ابن یحیی عطار واضحه که این بحثا خیلی جا نداره، بنابراین از جهت سندی هیچ مشکلی در این روایت نیست. عمده بحث دلالی هست. بحث دلالی هم این عرض کردم دو تا مقاله رو ببینید، ما در مورد اون در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله صلی الله علیه و آله.